بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. درباره قدیر تا واقعی عاشورا، روز به اصطلاح روز عاشورا و واقعی کربلا، تحلیلگران حرفای زیادی زدن. چه گذشت بین این حدود 50 سال، جایی که پیامبر گرامی تشریف فرما شدند، دین اسلام برپا شد و مردم فرعیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج به سمت دین اومدن، تا زمانی که حسین بن علی علیه السلام به شهادت رسید 50 سال نشد. چی گذشت؟ خیلی از تحلیلگران سیاسی و تاریخی و تحلیلگران به اصطلاح مدیریتی و جامعه شناختی بحث کردن، تا کسانی که از نگاه معارفی به قصه پرداختن. ما نمیخوایم بیاییم اونها رو مورد بررسی قرار بدیم، میخوایم بگیم یه تحلیلگر هست از همه بهتر تحلیل کرده و اون خود خداست. تو این 19 آیه از 51 تا 69 ما داریم تحلیل خدا رو، تحلیل حق رو از قدیر تا عاشورا مورد بررسی قرار دیم. این خدا چجوری تحلیل، از کدوم زاویه وارد میشه؟ این دو جبهه بود، یه جبهه حق یه جبهه باطل. این دو جبهه با هم در تخاصم هستن. جبهه حق و جبهه باطل و این صحنه رویارویی رو تو این 19 آیه داریم مورد بررسی قرار میدیم. و تا الان که شب ششم بحث ماست، به این نتیجه رسیدیم که آقا سر نخه اینایی که کارگاه هستن یک واقعه رو مورد بررسی کنند، دنبال سر نخ. سر نخ ما کجا پیدا کردیم تو این تحلیل؟ از یهود و نصارا. اول از اونجا شروع شد. آیه قرآن میگه که سماعون للکذب، سماعون یعنی بسیار استماع کننده. برای چه اینقدر استماع میکنن یهود؟ برای اینکه تکذیب بکنن. بسیار گوش میدادن به حرف حق برای که چی؟ یه راهی پیدا کنن اینه چیکارش کنن؟ تحریفش کنن. یا حرفون الکلم ان مواضعهی، برای تحریف از موضعش. من توی چند شب یکی دو بار اشاره کردم به 3 آیه از کریمه قرآن که توی این 3 آیه این عنوان اومده، یحرفون الکذب ان مواضعهی. امشب تصمیم گرفتم این 3 آیه رو برای شما به اندازه کوتاه بخونم قبل ورود به بحث. یکی سوره نساء آیه 46ه، من الذين هادو، کسانی که یهودیان اینچنینن، یحرفون الکلم عن مواضعه، کلام رو از موضعش میچرخونن، و یقولون، ببین سمعنا، پشت سرش بعد چی باشه؟ و اطعنا، گوش میکنیم اطاعت میکنیم، میگوین سمعنا و اسینا. این اصلا برای چی اینا سماعون هستن؟ برای عصیان. گوش میکنیم تا بتونیم در مقابل تو انحراف ایجاد کنیم، گوش میکنیم تا بتونیم تو رو نافرمانی کنیم. و حرفشون اینه وسمع غیر مسمع. مسمع غیر مسمع، مسمع یعنی چیزی که میشه نمی، غیر مسمع یعنی صامت. صامت اشاره به چی داره؟ لال. میشنویم امید داریم که لال بشی. خطابه حرفشون از این شنیدن اینگه انقدر اینا کینه ورز بودن، انقدر تنفر داشتن. اشاره به اصطلاح این که ما آرزومند این که دیگه از تو صدایی نشنویم، میشنویم صدای تو رو. برای چی؟ سماعون. برای این که انحراف ایجاد کنیم و آرزو داریم یه روزی برسی که اصلا صدایی از تو نشنویم. این یکی از آیات سوره مائده که من به اشتباه شبای گذاشته گفتم آیه 14 در حالی که آیه 13 سوره مائده آیه 13 یحرفون الکلم عن مواضعه، این یک بار دیگه که یهود برای تحریف کلمات گوش به کلمات میسپردن. ببینید و نسو حزن مما ذکروا به، دلیلش تو این آیه چی میگه؟ نسو نسیان یعنی فراموشی، ما تو ترجمه میگیم نسیان یعنی فراموشی، برای اینکه واژه نسیان در بعضی از آیات به خدا هم نسبت داده شده، فانساهم، خدا اینها رو مورد فراموشی قرار میدهد، لذا مترجم میگن که باید یه طوری ترجمه کنیم این نسیان به معنای فراموشی معنا نشه. چرا؟ چون فراموشی عیبه و این فراموشی رو به خدا نسبت دادن کار خوبی نیست. پس معنی نسیان رو من بعد فراموشی نگیم، همه جا نسیان رو بگیم بی‌اعتنایی. خدا کسی دیگه فراموش نمی کنه، بی‌اعتنا میشه. ما معمولا چیزی دیگه فراموش کردیم بهش توجه نکردیم که فراموش شد دیگه، به جای فراموشی بگیم بی‌اعتنایی. حالا ترجمه میشه یحرفون الکلم عن مواضعه، برای چی؟ و نسو حزن، بی‌اعتنا بشه لذت مما ذکروا به، اون چه که شما ای رسول به اینها تذکر میدید. آیات کلام حق، کلام به اصطلاح نبی گرامیه، این یه حزی داره، یه لذتی داره. حزش تو چیه؟ اثر گرفتنه. وقتی شما پای کلام محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، بشینی اون حز و نبری، اون اثر و نبری، من چی بشینم؟ وای من همه شنیدم تأثیر رو من نداشته. اون حزه سبب جذب قلب ها به کلام تو میشه، با تحریف کلام از موضع این حزه مورد بی‌اعتنایی قرار میگیره. یعنی چی؟ وقتی که کلمه معناش غلط شد اون اثر دیگه نمیبری شما ازش. یه شب من سامات یه شب خدمتتون عرض کردم در مورد با واژه ایمان، گفتم ایمان یعنی ایمنی. اتفاقا توی شبا هم باز تو فواصل لازم داریم، امشب هم به این ایمان لازم داریم، یعنی کسی که احساس امنیت بکنه. مؤمن یعنی کسی که نگرانی حس نکنه، چون اتصالش با خدا درسته. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، خودتو به خدا بسپری. درست درست و بعد گفتش که من شطورم رو رها کردم، با توکل به خدا اومدم دم شطور دوز برد. حضرت فرمودن که او قل و توکل، یعنی اقال کن شطور تو، پای شطور تو ببند بعد توکل کن، و توکل غلط نه. وقتی آیه توکل نازل شد بعضی از زنان مؤمنات اومدن پیش پیغمبر خدا، بودن یا رسول الله چی خوندی برای شوهرهای ما دیگه کار نمیکنن، همه میگن ما متوکلیم به حق. حضرت فرمودن خب نفهمیدن توکل، نه اینکه نری سر کار، نه اینکه تلاش نکنی، تلاشتو بکن، به تلاش دل نبند. فکر نکن میری سر کار از این دکون و مغازه و کسب و کارت درآمدی حاصل میشه که تأمین بشه رزق و معاشت. توکلت به خدا باشه، بگو میرم کارم انجام میدم بنا به تکلیفم، ولی روزی منو خدا میده. این میشه توکل. اینی که من تو زندگی دچار مشکل میشم چون امیدم به این کسبمه، این معنی توکل اشتباه فهمیده. من دم پشت وانت نوشته بود عاقبت فوق لیسانس، حالا معمولا پشت وانت می نویسن عاقبت فرار از مدرسه، این نوشته عاقبت فوق لیسانس. بعد دیدم چند تا جعبه جوجه بود، من چی گفتم مالی که گویا یکی از بچه هاست فوق لیسانس، چی داره تو کار جوجه کشیه؟ گفتم خب یعنی این که به اصطلاح در حقیقت کار زاد و ولد و این چی میش میگن تولید ها، گفتم تو کار تولیدی؟ گفت نه جوجه میکشه، یعنی از این بر جوجه برمیداره میبره اون بر، یعنی در حقیقت باربری میکنه. ببین عاقبت فوق یعنی چی؟ یعنی شما تصورت اینه که این فوق لیسانسه بره تو روزی میاره، اون که کاغذی که رزق تو رو نمیده، رزقو کی میده؟ درک من از توکل غلطه. توکل یعنی بهترین متخصص برای جراحی بگرد پیدا کن، ولی امیدت به اون خدا باشه نه به این. طرف میره تمام کاراش انجام میده، دکترم میبره، ولی با توکل به دکتر، با توکل به این. بعد کارش که لنگ میشه میاد آقای امیوجی بخون مریض ما، ما هم برای هر که تالا امیوجی خوندیم طرف مرده دیگه، همه الان دیگه به اصطلاح میخوان هر کسی هم دخلش بیاد، میاد آقا بخون حالا تو یه چیزی بخون شاید جواب داد. نمیگه آقا امیوجی مال اول مسیری که داری میری، یعنی خدایا امیدم به توه، تویی که مضطر نجات میدی. البته معناش چیه؟ من پیش طبیب مثلا حاذق نرم؟ چرا؟ معنای توکل نیست که من یه ماشینی انتخاب کنم که نه زاپاس داره، نه موتورش کار میکنه، نه بوغ داره، نه سن سوارشم برم به سمت زیارت علی ابن مسرزا با توکل به خدا. این تا سر ورامینم نمیره. بعد که ایشون میگه آقا توکل جواب نداد، توکل رو بدفهمیدی، ایمان رو بدفهمیدی. این چجور شده این قصه؟ یه عده‌ای کار کردن آقا، سماعون للکذب کار کردن. برای که چی؟ که تحریف ایجاد کنن، تکذیب. همین که من حظ توکل رو نبرم میگم بابا این همش حرفه، من حظ ایمان رو نبرم و میگن بابا اینا مرمی سری دروغه. ببینید یکی از برنامه های یهود اینه که میگه و نسو حزن من مذکروبه، وقتی مفهوم تحریف شد دیگه اون حز توکل شما نمیبری، تو حز ایمان نبری، میگه دروغه، این میشه سماعون لل کذب. آیه سوم سوره مائده 41، حالا تو رو خدا آیه رو نگاه کنید. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، تو رو محزون نکنه اونایی که به سمت کفر سرعت میگیرن. من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، اینا یه عدهشون کسانی هستن که دوربر تو هستن میگن ما ایمان آوردیم ولی به لسان میگن، قلبهاشون مؤمن نیست. و من الذین هادو و یهودیا، یعنی دو گروه میگه، یهودیا و کسانی که به لسان میگن ما ایمان آوردیم. این دو گروه به شدت سرعت دارن به سمت کفر. خب گروه یهود که مشخص، این گروه کیان؟ همین گروه هستن که به اصطلاح اتخذوا یهود و نصارا چی؟ اولیا. به هر حال میگه اینا تو رو محزونت نکنه اگر به سمت کفر میگن. میدونید چیه قصه شون؟ سماعون للکذب. اینا خصوصا وصل کلام به من الذین هادو، یهودیا بسیار استماع کننده هستن برای تکذیب، خیلی صحبت میشنوه، یه جایی پیدا کنه ایرادی وارد کنه. خوب دقت کنید، من تا حالا خیلی اوقات اینطوری شده، مثلا پای منبر اومده بعد منبر یه دفعه باج آقا من یه چیزی میشم میگم این حرفی که زدی غلط بود، حالا جلوی همه ما وایسادیم، حالا ما که معصوم نیستیم، یه حرفی زدیم، اصلا من بهش اینطوری میگم، میگم عزیز من اصلا این حرف غلط بود، قبوله، مثلا کاری ندارم. 19 شدم، یعنی از 20 شما من 19 رو میدی یه دونه غلط، یعنی تو بقیه رو چرا نگاه نکردی؟ همین گوش کردی ببینی یه جای عیبی پیدا بشه. این صفت مگسان است، مگس میگرده میگرده ببینی جوی جوی بشه. این صفت یهوده. حالا یه موقع از یه منبری یا یه چیزی گفته، این هم گشته ایرادی وارد کرده که فرضاً اینو جلوی جمع هم داره. یه موقعی هست صحبت سر وجود نازنین محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اینا برنامه شون اینه، سماعون للکذب، برای تکذیب دین، برای تکذیب اهل بیت. بعد دوباره ادامه میده، سماعون لقوم آخرین لم یعتو کرد، اینا میخوان گوش کنن برای اون عده‌ای که نیستن تو جلسه برن حرف بزنن. یعنی وقتی که پیامبر خدا صلوات علیه مثلا دارن یه مطلب رو بیان میکنن، سریع نگاه میکنن چند نفر تو جلسن، خوب شد امروز کم اومدن، اونایی که نیومدن ما همین حرف رو میریم، یه طوری تحریف میکنیم که اونایی که نیومدن برداشتشون از این جلسه طور دیگه ای باشه. اینا کی هم؟ چه موجوداتی هم؟ بعد حالا نگاه کنید ادامه چی میفرماد؟ یقولونه، اینا خط میدن، این عبارت مطلوب بحث من امشب در مقدمه بود، میگوید یهود ان اوتیتم هازا فخذوه، اگر پیامبر خدا به شما اینو گفت قبول کنید، و ان لم تؤتوه فاحذروا، اگر که یه چیز دیگه گفت اینو نگفت، این شکلی حرف زد، ازش نپذیرید، از او برحذر باشید. یعنی شما نگاه کن نسبت پیامبر گرامی دارن خط میدن فکر رو، میگن اگر پیامبر اینطوری گفت ازش قبول کنید، اینطوری گفت قبول نکنید. ان اوتیتم هازا فخذوه، اگر این چنین در رابطه با موضوعی حرف زد بپذیرید، و ان لم تؤتوه فاحذروا، اگر اینطور نگفت او رو ردش کنید. این آروم آروم تو بین مسلمان ها این خط فکری رو اینا جا انداختن. اینم که تحلیل از قدیر تا عاشورا این 50 سال چجوری باید تحلیل بشه؟ قرآن میفرماید این شکلی. سر نخ این اتفاق عظیم در روز عاشورا از یهود خصوصا و نصارا، چون نصارا هم متاسفانه تحت تأثیر یهود هستن. همین امروز نصارا 3 دین دارن، دین اونها 3 شاخه داره، کاتولیک، ارتودکس و پروتستان. می‌بینید عین شیعه و سنی هم نیستن این 3 تا، یعنی 3 تا اصلا مجزا از هم هستن، عین 3 تا دین جداگانه. مال شیعه و سنی با هم خیلی مشترکات داریم، قرآن مشترکیم، نماز مشترکیم، بین شیعه و سنی مشترکاتی هست. ما نسبت به وجود نازنین پیامبر گرامی اشتراک داریم، هممون محبت ایشون، و حتی نسبت به اهل بیت پیامبر اونها هم علاقه دارن، نه در جایگاهی که شیعه علاقه داره. این اشتراکات زیاده، اما بین این 3 فرقه که کاتولیک، ارتودکس و پروتستان، این هیچ شباهتی ندارن، این 3 تا دین جدا. جالبه تو بین این 3 تا پروتستان ها خیلی به یهود وابستن. پروتستان ها رو گفتن چی؟ صهیونیسم مسیحی. اصلا اینا مسیحی ها هستن که تم صهیونیسم دارن. بعد که نگاه میکنی میبینی پروتستان ها کجا بیشتر دیده میشن؟ تو آمریکا، تو انگلیس. بعد که نگاه میکنی میبینی تهش این بوده، تهش این بوده که یهود طلبه فرستاده تو حوزه علمیه پروتستانا، درس خونده، شده چی؟ مجتهد پروتستانا، تا ایدولوگ اونا بشه، نظریه پرداس تفکر حمایت از صهیونیسم بشه تو پروتستان. چرا؟ چون قدرت پروتستان در کجا؟ آمریکا و انگلیس که ابرقدرت به تعبیری زیاده. نگاه کن میبینی ته قصه بزرگ کلیسای پروتستان مسیحی نبوده، در واقع جاسوس یهود بوده. و اینطوری آدم میبینه سالهای سال تو حوزه علمیه ما ورود بکنه، چه کاری نداره که طالبه بفرسته درس بخونه، یه مجتهد بشه، ولی مجتهد صهیونیست. در اسناد میفرماد که دشمنان حضرت صاحب ما در زمان ظهور مقلدین فقها هستن. مقلدین؟ مگه اونی که حکم به قتل حسین ابن علی علیه السلام رو صادر کرد یک فقیه نبود؟ یعنی چیز عجیب و غریبی نیست. اینها برای اینکه ببرن جامعه رو به سمت مقابله با ولی حق، برای اینکه اون کینه دیرینه خودشون رو اینها به اعمال برسونن، ریل گذاری میکنن. میگه اگر پیامبر خدا اینو گفت قبول کن، اینطوری گفت قبول نکنید. تفکر و زیرساخت فکری رو اینها به اصطلاح در جامعه گذاشتن. این تحلیل ببین تا کجا بردن کارو، تا جایی که پسر پیغمبر رو به شهادت رسوندن. تحلیل از واقعه قدیر تا واقعه عاشورا، تحلیلی بر مبنای تأثیرگذاری یهود در امت به ظاهر امت پیامبر. خب امشب اجازه میخوام از آیه 51، چون ما یه سری کلیات رو گفتیم، ولایت حق، ولایت باطل، این ولایت یه ولی داره، ولی حق، ولی باطل، این ولی یه سری هوادار دارن، این هوادارا تا برن به سمت ولایت و به سمت ولی باید یه فعلی ازشون سر بزنه، به اون فعل میگن چی؟ تولا. لذا تولا در جبهه حق داریم، تولا در جبهه باطل. تولا یعنی اون تلاش برای جلب رضایت مولا اگر تو جبهه باطل باشه. تولا برای تقربه. من امشب میخوام یه فهرستی پشت سر هم، چون چند تا آیه رو ما گفتیم و معطل شدیم، آیات رو من پشت سر هم تو این 19 تا آیه با رویکرد تولای باطل دنبال کنم. ما کلیتش رو گفتیم دیگه. از کجا شروع میشه؟ آیه 51، یا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. گفتیم در دلتو نسبت به یهود و نصارا باز نکن. تو آیت الکرسی گفت من یکفر به طاغوت. یکفر یعنی چی؟ یعنی بها نده بهشون، به یهود و نصارا بها نده. شروع حرکت پلکانی به سمت عمق، که آیه گفت چی؟ قیه در مقابل رشد. شروعش از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که من یهود و نصارا رو، ولو یهود و نصارای امروز فرقی نداره، اینا هم همون تفکر رو دارن، اینا هم همون عده هستن، اینا هم همون رویه رو دارن دنبال میکنن. وقتی که عرض کردم از حدیث از وجود نازنین حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آل محمد و عجل فرجهم، چند شب پیش اون روایتی که من عرض کردم از حضرت ایشون، سوره بقره، و از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، که فرمودن منظور این یهودیان هستن. پیامبر خدا فرمودن یهودیان امت من طایفه هستن که فکر میکنن از امت منن، با فضیلت ترین ذریه من رو شهید میکنن، حسن و حسین علیهم السلام رو شهید میکنن، مانند زکریا و یحیی او رو به قتل میرسونن. تا اینجاشو من عرض کردم برای اینکه اثبات کنیم اون شب که یهود و نصارا منظور همون کیا هستن؟ بنی امیه لعنت الله علیهم اجمعین. اما ادامه حدیث اینه، خداوند قاتلانشون رو لعنت کنه و تا اینجا میرسونه حضرت که میفرماد اونها کسانی خواهند بود که در آینده فرزند من مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اون خدای توانا از نسل حسین علیه السلام کسی رو میفرسته که انتقام خون رو میگیره. آگاه باشید که خداوند قاتلان، دوستان قاتلان و آنهایی که بدون تقیه از لعن آنها خودداری میکنن رو لعنت خواهد نمود. اینجا اشاره داره پیامبر خدا که قصه یهود و نصارا میره تا زمان ظهور، یعنی این یهود و نصارا که الان هستن دنباله اونا. حالا اسم یهود امروز اسرائیل، اسم نصارا امروز آمریکاست، ما اسم آمریکا و اسرائیل نمیبریم، اینا اسمشون نبره، نباید اسمشون رو ببریم، چون تو اسمشون بریم میگن سیاسی شد. اینا ما اسمشون گذاشتیم اسمشون نبر، همون یهود و نصارا. امروز یهود و نصارا هم همونان. در قلبتون رو به سمت یهود و نصارا باز نکنید، اونها رو قبول نکنید. این ریل گذاریه، اگر قبول کنی مقدمه تولاست. امشب میخوام مراحل این تولا رو به صورت تیتروار بگم برای شما، بریم تا انتهای آیه 69 اول از کجا شروع شد؟ اینکه در دل به سمت یهود و نصارا باز کنی. بعد چی میشه؟ فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم. در دل که باز بشه به سمت اونها سرعت گرفته میشه، ها کشیده میشن به سمت روی تولا. من مثال چیزش هم عرض میکنم، کربلایش هم عرض میکنم. یهود و نصارا تو فضای کربلا میشدن کی؟ بنی امیه لعنت الله. یزید میشد ابن زیاد. ابن زیاد به شدت دلش به سمت یزید کشیده میشه. ببین نشونه تولاست. مردم کوفه که نامه دادن به حسین ابن علی به شدت به سمت یزید کشیده میشن. به سمت چی؟ ابن زیاد. نتیجه چی میشه؟ یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا. کوفیا نامه دادید چرا نمیاد حسین رو کمک کنید؟ میگن میترسیم که از ابن زیاد به ما چی برسه؟ صدمه برسه. مردم کوفه چرا امام حسین رو تنها گذاشتن؟ از ترس این که مبادا صدمه بخوره، زن بچه‌شون لطمه رو. آیا مسلم ابن اوسجه تو کوفه نبود؟ چرا؟ آیا حبیب ابن مظاهر تو کوفه نبود؟ چرا؟ نامه فرستاد امام حسین علیه السلام به حبیب، سر سفره نشسته بود. همسر حبیب ازش پرسید که حبیب از حسین چه خبر؟ گفت نامه داده. گفته که حبیب اگه میخوای کمکم کنی بیا. گفت تو چی؟ گفت نمیخوام برم. حبیبو گفت برای چی؟ گفت شنیدم که ابن زیاد گفته هر کی بره زن بچهشو بدبخت میکنن، اسیر میکنن. من ترس تو نمیخوام برم. گفت بشین. رفت چادرش و مقنعهش رو برداشت آورد انداخت سر حبیب. گفت زن چیکار میکنی پیرمرده؟ این چه رفت داری؟ گفت تو چادر منه سرت کن، من شمشیر تو رو برمیدارم میرم. گفت ولی یه چیزی گفتم. گفت یعنی چی؟ گفت میخواستم تو رو امتحان کنم. گفت سر پسر فاطمه با من اینطوری رفتار نکن، طاقت شنیدنش بلند شو برو، منم بتونم میام. چی شد کوفیا نرفتن؟ ترسیدن. از چی ترسیدی؟ از اینکه لطمه ببینن. کی این ترس رو تو دلتون انداخت؟ ابن زیاد. چطور شد ابن زیاد تو دلتون ترس انداخت؟ تو مگه مؤمن نیستی؟ مؤمن نمیترسه از هیچ چیزی، در امان خداست. وقتی کسی در قلبشو نسبت به یهود و نصارا باز گذاشت، یهود و نصارا خودشون ترسوترین ها هستن، از طریق تولای ترس انتقال میدن. عجیبه. به ولا از اینجا میشه فهمید ابن زیاد به شدت از مردم کوفه میترسید، مردم کوفه به شدت از ابن زیاد میترسیدن. ابن زیاد هم میگفت نکنه تو اینا مؤمن باشه. اونا هم میگفتن نکنه ابن زیاد پدر ما رو دراره. امروز یهود و نصارا به شدت از مؤمنین میترسن. مؤمن به ظاهر مؤمن، هر کی ترسید از یهود و نصارا بدانید که این تولای یهود و نصارا رو داره. میگه ما از اینا میترسیم، مبادا بلا به سرمون بیاره. نه ترس، اون از تو باید میترسه، تو دلشو نمیدونی. این اثر اوله، انتقال احساسات. گوش کنید، من به ترتیب آیات میگم. بازی خورده تعمل کردم یه چند دقیقه سعی میکنم فهرستوار رد شم. اگر کسی ولایت طاغوت یهود و نصارا رو بگیره، حس بهش منتقل میکنن. این یک، تو مردم کوفه بود، تو بین ما هم الان هست، تو بعضیا میترسیم. از چی میترسیم؟ جنگ. جنگ چی؟ و 8 سالی مردم جنگیدن، این همه شهید، از چی؟ و اونا دیگه میدونن که با این مردم نمیتونن به جنگن. یه جمله از داغا فرمودن، فرمودن هر کاری اینا میتونستن انجام دادن، اگر جنگ انجام ندادن چون نمیتونستن. نمیتونن. چرا اینقدر ترس تو دل مردم باید ایجاد بکنن یه عده‌ای؟ قدم بعدیش چی هستش؟ میفرماد که به اسلام قدم بعدی، و یقول الذین آمنوا هؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم. کار بعدی که میکنن اینه، اونایی که خوب دیدن میترسن قول بهشون میدن، وعده بهشون میدن. به کوفیا وعده داد، سران قبائل 30,000 دینار طلا، هر دیناری 4.5 گرمه. شما 4 گرم در نظر بگیرید، 30,000 دینار میشه چند گرم دنا؟ 120,000 گرم. 120,000 گرم امروز میشه هر گرمی 400,000 تومان. طلا میشه چقدر؟ چیز روزه 50 میلیارد تومان پول میشه امروز. به سران قبایل گفتن میرید. شما برو تاریخ رو نگاه کن. به چند نفر دادن؟ دروغ گفتن. تاریخ اظهار نمی کنه که گرفتن سران قبایل. ای نامردا. به اینا که اومده بودن قتله شده بودن سرباز صفر گفته بودن 3 کیلو جو میدی. کپون داده بودن بهشون. به شرطی که دستتون به خون حسین آغشته باشه 3 کیلو جو میدی. آقا این مادر مردا 3 کیلو جو هم نگرفتن. اینا مکرر دروغ گفتن. به اینا میگن چقدر به شما گفتن هیچ کدوم گوش نکردید. اینا پای وعدهشون نیستن. امروز چقدر دارن وعده میدن؟ هی داره وعده میده. میگه باشه. دوباره میزنه زیرش. دوباره میگه که بیا حالا دوباره. تا میگه اینا میگن بچه ها میگن ما آماده ایم. بابا ول کن دیگه داداش. وعده‌ای داری؟ حالا چی میگه آدم بابا؟ در پیت من باز نکنم. به اینجا که میرسه کار حبتت اعمالهم، یعنی دیگه خیلی دلبری کردن. حبت عمل، حبت عمل چیه؟ یعنی جبهه رفتی در رکاب پیامبر خدا جنگیدی، تو نماز داشتی، نماز شبم میخونی، همش به باد فنا رفت. تو چرا حبت عمل میشه؟ خدا میگه که داری مرحله مرحله میری دیگه، همینجوری داری هی میری تو عمق. دوستان بپایید، اگر دل به اصطلاح یهود و نصارا بدید، جامعه همینطوری میره تو عمق. حواسمون جمع باشه. قول میدن سر قولشون وای نمیستن. نه یه بار، دو بار، ده بار، صد بار میبینیم باز میگن قول میدین، باز میگیم که باش حاضریم، باز میگیم حاضریم سر قولتون وای نمیستن، گوش میکنیم با شما هماهنگیم. یه مرحله بدتر از این چیه؟ فاسبهو خاسرین، حبتت اعمالهم، دوچار خسران میشن. یه مرحله از این بدتر چی هستش؟ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه. البته این آیه 54 55 56 دیگه داره از جبهه حق تعریف میکنه، اما اول 54 هنوز باطله. ای کسانی که ایمان آوردی، من یرتد منکم عن دینه، دوچار ارتداد میشه از دین. پرسیدن منظور از مرتدین دین چیا بودن؟ فرمود که کسانی که ولایت علی رو نپذیرفتن. ارتد الناس بعد النبی الا 7 نفر، الا 7 نفر. بقیه‌ای که تو قدیر بودن کارشون به جایی رسید که ولایت رو نپذیرفتن. آیه می‌فرماد که مرتد شدید نسبت به دین. مرتد به دین کیه؟ قبل حبت عمل. حبت عمل کیه؟ قبل از اینکه اونا قول دادن، شما پای قولشون وای نستادن ولی شما نزدی زیر عهد و پیمانتون، قبل از این که حسشون رو به شما انتقال دادن، ترس تو وجودتون ایجاد کردن، قبل از این که دریچه قلبتون به اونها باز کردی، مرتد میشه از دین، یعنی از ولایت دست میکشه. 3 آیه میگذرم میریم سراغ آیه 57. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. از این بدتر چی میشه؟ وقتی مرتد شد نسبت به دین، دینو به مسخره میگیره. دین اونجا چی بود؟ ولایت. ولایت رو به مسخره میگیره. ای کسانی که ایمان آوردید، کسی که دین شما رو مسخره میگیره رو تو ولی داری قرار میدی، تو داری باز با او همراه میشی. اینجا چی میشه؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار. اینجا میرسه مرحله کفر. ببینید اینا همه کده، این تولای باطل پلکانی میبره پایین. اینایی که روز عاشورا هلهله میکردن، حسین رو مسخره میکردن، این تو محدوده دیگه حبت عمل نیست، این به شوخی گرفتن. امام حسین داره حرف میزنه، اینا کف میزدن. خب یعنی چی آخه؟ این به مرحله کفره. از این بدتر چی میشه آقا؟ از این بدتر قول یا اهل الکتاب هل تنتقمون منا. این عبارتی است که این مضمون کلامی است که روز عاشورا امام حسین به اصحاب میگفتن بگو یا اهل کتاب، خطاب به این جمعیت 30,000 نفر، اینا دیگه اهل کتاب شدن، هل تنتقمون، چرا میخواید از ما انتقام بگیرید، چرا میخواید ما رو بکشید، هل تنتقمون منا الا ان آمنا بالله، به خاطر که ما مؤمنیم بالله و ما انزل الینا، با اون چه که خدا بر ما نازل کرد ایمان داریم، و ما انزل من قبل و ان اکثرکم فاسقون. حرف روز عاشورا و تک تک اصحاب میرفتن این جمله رو مضمون این کلام میگفتن، چون خدا رو قبول داریم، علی رو قبول داریم، حسین رو قبول داریم، شما میخواید از ما انتقام بگیرید سر ولایت. گفتش که چرا میخواید منو بکشید، گفتن بغزن لعبیک علی ابن ابی طالب. و این آیه رو بخونم دیگه، وقت گذشت. مرحله بعد از این چی هستش؟ من لعنت الله و قذب علیه و جعل منهم القردة والخنازیر و عبد الطاغوت اولئک شر مکانا و اذل عن سواء السبیل. عزیزان خدا میگه اینا رو من تبدیلشون میکنم به بوزینه و خوک. ببین این 30,000 نفر حیوان بودن، این بوزینه و خوک. حالا صفت بوزینه و صفت خوک رو بشه فرصتی بررسی کنیم، اینا صفت خاصی در این دو حیوان هستش که اینا پیدا کرده بودن. باطن برزخ اینا شده بود مثل بوزینه و خوک. عرضم رو اینجا تمام میکنم. وضعیت این که یهود و نصارا رو ولی بگیریم به اینجا میرسه، هی میبره جامعه رو پایین، هی میبره پایین. اونهایی که ولایت طاغوت رو دارن، اونهایی که به اصطلاح یهود و نصارا رو ولی گرفتن، این رفتارشونه. خیلی مواظب باشیم که در جامعه ما چه اتفاقاتی داره میفته، و خیلی به محیط بر اساس آیات قرآن محیط اطرافمون رو بررسی کنیم. خدایا پروردگارا به حق حسین بن علی علیه السلام این ابراز ارادت ها، این ابراز محبت ها رو از ما به عنوان تولا نسبت به ولی حق قبول بفرما. خدایا پروردگارا این که یهود و نصارا هستن تردیدی نیست، این که عده‌ای ولایت یهود و نصارا رو دارن درش تردید نیست، خدایا شر اونها رو از دوستان امیر مؤمنین که ولایت حق دارن و بنا به تولا نسبت به این حقیقت دارن، خدایا شر اونها رو از سر این جمع ارادتمند کم و کوتاه بفرمان.